نستعين انه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا کلمه سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ بحث سوره مبارکه شورا با وحی و ترسیم و تبیین وحی شروع شد. سیر بحث به اینجا رسید که چرا انسان شدیداً نیاز به وحی دارد و این که اساساً اگر ولایت خداوند در تشریع و در انتخاب برای انسان ظاهر نشود، انسان موجودیتش با حیات و انتخابش هماهنگ نیست. بعد از این مسائل و این که فرمود فالله هو الولی در آیه 9 و این که فرمود که برای نظام و انضباطتون اگر خدا حکمشو نیارد به اختلاف میفتی و این که در آیه 11 فرمود که همون خدایی که این نظام شما رو با این دقیقی تنظیم کرده است و کوچکترین نیازش رو مختل نگذاشته است، همون خدا میشنود که شما چه چیزی در عمق جانتون نیاز دارید و میبیند چه نقایصی دارید و چطوری برطرف میشه. همون خدا میفرماد در آیه 13 شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن والذی آوحینا الیک ای پیغمبر و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی چرا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. آدم ها، شما اومدین تو این دنیا که دین داشته باشید و با دینداریتون دین رو قیام بدید، استوار نگه دارید. پس بر همین اساس در طول تاریخ به همه انبیا ما مشخص کردیم دین چیه و دینداری چیه. فضای سوره و آیه را التفات بفرماد، میفرماد که اصلا نمیشه که دین نداشته باشید، چون اگه دین نداشته باشید ولایت خدا در بُعد انتخاب شما مختل میشه. چیزی غیر خدا را به عنوان ولی انتخاب میکنید. بگه امروز مردم دنیا که پشت کردن به خصوص فرهنگ غرب 500 سال است به بهانه اشغال کلیسا و کشیش، که حقا بهانه خوبی بود، اما به جای اینکه به کشیش و کلیسا پشت کنند به دین پشت کردن. این 500 ساله که به دین پشت کردن بی ولایت شدند یا ولایت هر کس و ناکس رو پذیرفتند به قول خودشون. و وقت ولایت غیر خدا رو پذیرفتند یعنی این جهان و این انسان کسی غیر خالقش برش ولایت کنه. خب خیلی درد سر میشه. همین شد که شد. پس حالا که مشخص شد بشر دین میخواد، دین یعنی حاکمیت خدا بر زندگی و رفتار و افکار و اخلاق و آداب انسان، میفرماد که در همین راستا که حالا بشر دین میخواد، خب ما شرع لکم من الدین، ما برای شما دین مشخص کنیم. مثلا شرع یعنی بیانه. خوب التفات بفرمایید تا دقت، یعنی شرع خود علامه رحمت الله علیه همون جمله نوشتم مشخص کرد. شرع لکم من الدین، ما از همون دین مشخص کردیم برای شما. چی را مشخص کردیم؟ در طول تاریخ از نوح علیه السلام دین به معنای مشخصش مطرح بود. قبلا که پیامبر اولوالعزمی نبود، هر قومی یه دینی داشت محدود. بعد برای همین از نوح که دین جهانی مطرح است، حضرت حق از اینجا ما را متوجه میکنند. اگه نه کل زمان و زمین همیشه دیندار بوده است، اولین انسان اولین پیامبر باید باشه. چرا؟ چون اگه همین که انسان به دنیا بیاد تا میاد به تکلیف بشه، خب دین میخواد. اگه منتظر بموند که یکی دیگه پیامبر بشه، خب یه مدتی بشریت رو زمین دین نبوده است براش، نمیشه که. برای همین هم میبینین اولین انسان اولین پیامبر هم هست، چون که بشر دین میخواد. حالا که این بشر است، حالا دین میخواد، دینش رو خدا بهش میده، میشه پیامبر. اما اون دینی که بشه خطاب جهانی رو براش داشت از نوح علیه السلام شروع شد. میفرماد شرع لکم من الدین، مشخص شد برای شما از دین. خب از دین، اولین دین یکی از دین هاست دیگه، برای همین اول میگهد از دین. من الدین ما وصا به نوحا، اون چه به حضرت نوح گفتیم. والذی اوحینا الیک و شرع لکم من الدین، و مشخص کردیم از دین برای شما اون چه که ای پیغمبر به شما وحی کردیم. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، و مشخص کردیم از دین اون چه به این سه تا پیامبر بزرگوار حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی مشخص کردیم. چرا این کار کردیم؟ ان اقیم الدین، برای این که دین رو قیام بدید، پا بر جا نگه، یعنی برای این که هیچ روزی بیدین نباشید. برای این که نمیشه شما بیدین باشید. بیدین بودن یعنی ولایت خدا در انتخاب و تشریع و اخلاق ما مشخص نباشه. مگه شما نمیخواین همه آدم ها خدا ولایت شما رو داشته باشه؟ مگه نمیخواین که ولایت خدا رو بپذیرید؟ خب باید دین رو بپذیرید. اینه که پس همواره بشر دین داشته است. برای این همواره پیامبران رو برای بشر داشتیم، برای اینکه بشر باید دائم دین داشته باشد. ان اقیم و دین، دین نداشته باشد، هر کس یه برکشیده میشه شخصیتش. اگر دین نباشد که تمام ابعاد منا بر اساس یک قانون واحد احدی برنامه بش بده، خب هر بود من رو یه کششی براش تعیین تکلیف میکنه. یکی میاد یه برنامه میریزه، انه مردمی که از دین فاصله گرفتن چطوری از هر بودشون رو یه جور داره شیطان تنظیم میکنه دیگه. شیطان بچه ها بر اینا حکومت میکنن، بنابراین ناخودآگاه شخصیتشون در تفرقه است. جامعه بیدین شخصیتش در تفرقه است، فرد بیدین هم شخصیتش در تفرقه است. شما یه آدم بیدین هم ببینید هر کششیش یه جور حکومت میکنه، هم نمیدونم بود شهرت طلبیش یه جور داره برنامه برای این آدم میریزه، بود شهوت طلبیش یه جور براش برنامه میریزه، هوسه های مادیش یه جور برنامه میریزه. یعنی منفجرش کرده است، در تفرقه است. وقت تفرقه که جنگ بین ابعاد انسان میشه، اینه که انسان یک روز آرامش نخواهد داشت. آرامش در وحدت است، وحدت با احد محقق میشه. احد برای این میل های ما باید برنامه‌ای بیارید که این میل های ما در وحدت قرار بگیره، چون اون احد است. میل های ما رو میتونه در وحدت بیارید، میشه دین واقعی. میفرماد ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. بعد میفرماد ولی این کار که اینقدر مفیده بر انسان و شخصیت انسان را به یگانگی و وحدت میکشونه، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، برای مشرکین اون چه که دعوت بهشون میشد که بیان دیندار بشن خیلی مشکل است. چرا مشکل است؟ بعد بحث میکنیم. وقت الله و یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب، و خدا حالا مشرکین نیاند چه مشکلی پیش میاد؟ خدا اون کسی رو که میخواد شایسته میبینه، ارزش دار میبینه، میگزیندش برای دینداری. یجتبی الیه، به سوی دین میگزیندش. و یهدی الیه من یونیب، وقت کیه که به سوی دین خدا هدایتش میکنه؟ اون که اهل انابه است. انابه یعنی گذر از کثرت به سوی وحدت، گذر از تفرقه به سوی غایت واحد. حالا انشاءالله روشن میشه. پس حاصل قضیه این بود که آقا بشر غذای جانش دینداریست. اون چند جلسه های قبل این تأکید ما رو غفلت نکنی، بعدن هم خداوند باز تأکید میفرما که جان شما آنچنان است که خدا خلق کرده. اگه خلاف جانتون عمل کنید جانتون آرام نیست. جان شما آن است که مخلوق خداست. حیات شما باید آن باشد که جهتش به خدا باشد. اگه جهتش به خدا نباشد، عمق جانتون قیه طرف است به عنوان مخلوق خدا و در قبضه حضرت حق. انتخابهای ما در یه طرف دیگه، این انسان را نامتعادل میکنه. انسان خیلی بیچاره میشه تو این قضیه. چرا؟ برای اینکه خلاف ذاتش عمل میکنه. همینطور که آب اگه خلاف ذاتش عمل کرد دیگه به هیچ دردی نمیخوره. اگه آب تر نکنه به درد سنگه. انسان اگه خلاف ذاتش عمل کنه واقعا به درد نمیخوره. اینکه امروز شما میبینید جهان بیدین بسیار برای خودش کم ارزش قائل است، یعنی راحت تصمیمایی میگیره که ضایع میشه، به خودش به کشتن میده، در خطرات مثلا این که ببینید راحت خودش میسپارد به هروئین و به مواد مخدر، چون قیمتی برای خودش قائل نیست، خودش رو لجن مال میکنه، خودش رو حتی به گناه‌های وحشتناک میدونه اینجوری رفتن به طرف شهوت دیگه هیچ ارزشی براش قائل نیست. کسی چرا این کارو میکنه؟ چون این میبینه که نتونسته بر اساس ذاتش عمل کنه، بی مقداری خودش رو حس میکنه، خودش خرج هر آشغالدانی میکنه. یعنی اول بشر چون اون مقدار حقیقیش رو نتونست به دست بیارد، حاضر است بی مقداری خودش تحمل کند و خودش در پرتو حادثه ها و در منجلاب زشتی ها بندازه. چطور میشه که انسان احساس میکنه دیگه بی خود است؟ وقتی ذاتش حق ایجادش کرده است ولی زندگیش به طرف حق نباشه. یعنی آبیه که سنگ شده است، چطوری آبی که سنگ شد دیگه به درد نمیخوره؟ چطوری سرکه ای که شیرین شد به عنوان شربت هم که شما مصرف نمیکنید دیگه میریزید؟ همینطور که شربتی که تر شد میریزید، نمیگون خب این سرکه است دیگه، اصلش به هیچ دردی نمیخوره. انسانی که ابعاد ذاتیش زیر پرتو حق است، خدا ایجادش کرده است، ابعاد انتخابیش نره زیر پرتو حق، این انسان بی مقدار میشه حتی برای خودش. چون بی مقدار میشد دیگه برای خودش ارزش های متعالی قائل نیست، حاضر است شما را بکشد برای یه تک نون، برای یه تک شهوت، ولی خودش هم نابود میکنه، یعنی مقدار برای خودش قائل نیست. چرا به این روز افتاد؟ برای اینکه ولایت خدا رو نشناخت. چون ولایت خدا رو نشناخت، دین رو نشناخت، جای دین رو نشناخت. در صورتی که اون طرف خدا یک روز بشر را بی دین نگذاشت، چون بشر نیاز دارد که ابعاد انتخابیش، یعنی اونجایی که میخواد انتخاب کنه الهیتی باشه که انتخاب کنه. شما اونجایی که میخواد انتخاب کنید اگه خدا تکلیف انتخاب شما را تعیین نکرده باشد، شما میخواید غذا انتخاب کنید، اگه خدا نیومده باشه بگه آقا این غذا را انتخاب کن که الهی بشین، شما در همین لحظه ولایت خدا را ندارین زیر این آسمان. و نمیشه که بشر باشد، به عنوان مخلوق خدا باشد، انتخابگرم باشد و ولایت خدا برای این انتخابش نباشه، سردرگم باشه که نمیدونم چه کار بکنم، چی بخورم، کجا برم. دین اومده تمام اینا رو تعیین میکنه. دین اومده بگه چجوری فکر کن، یعنی در عقیده ولایت خدا، چجوری عمل کن در آداب، کجا برو کجا نرو، چی بخور، چه اخلاقی داشته باش. در تمام ابعاد ولایت خدا در زندگی بشر باید باشه. بر همین میفرماد دین میخواه بشر، بشر بی دین بشری است که ولایت خدا رو در زندگیش پشت کرده. خدا بشر رو بی ولایت نمیگذاره، ولی بشر گاهی به ولایت خدا پشت میکنه. میفرماد که برای مشرک سخت است این ولایت خدا. چرا؟ چون مشرک پذیرفته است که نفس امارش ولایت برش بکنه. حالا خدا رو بخواد بپذیره، این بسیار مشکل است. یعنی مشرک اصلا از لغتش معلومه دیگه، یعنی ولایت احد را نمیخواد، ولایت های کثیره میخواد، مشرک شده است. یعنی شرکت های زیادی از احکام غیر الهی در اینجا دارن، مشرک است به پذیرفتن ولایت های کثیره و اون ولایت های کثیره در این شریکن. بنابراین هر بودش یه طرفش میکشه، شما ببینید اصلا به تضاد میفته. یه بودش یعنی شهرتش با هوسش گاهی در جنگ میشن. اگه بخواد مشهور باشه باید اینجور رفتار کنه، اگه بخواد هوسش عمل کنه با یه جور دیگه رفتار کنه. حتی بودی که میخواد این رو در شهوت تغذیه کنه با بودی که میخواد اینا در شهرت تغذیه کنن جنگس بینشون. چه یخت آدم بشینه فکر کنه. گاهی بعضیا جنگ در جانشون آتش به پا کرده است، اصلا نمیدونن مزه این بی آتشی را نمیچشن. و بعضیا هم نه، اصلا چون از اول دین رو پذیرفتن حس این آتشی که جانشون را اینجوری از بین بردن نمیتونن بکنن. اینه که آدم وقتی بشینه تصور کند که چه قوقایی است در زندگی افراد مشرک، اون وقت هم دین رو شدید میگیرد، هم شدید میکند این دینداری که گرفته است. چون حالا میرسیم، چون اون یونی به آخری یه خبر بزرگیست به ما داده است. خب پس تا اینجا مشخص شد که بشر دین میخواد، خدا هم دین داده است. بعدم میفرماد آدم ها چرا ما دین به شما دادیم؟ برای اینکه دین رو اقامه کنید. چون برای اقامه دین به چیه؟ به ادامه دینداری و به بنیاد دینداری در زندگی ما. من دین رو اقامه کنم یعنی چه؟ یعنی دین رو بپذیرم. چرا باید دین رو بپذیرم؟ برای اینکه بی دین اگه شدم ولایت غیر خدا در زندگیم جاری میشه. میفهمم من و شما به عنوان مسلمان میفهمیم که باید دین رو در زندگیمون اقامه کنیم. زندگی ما شؤوناتی داره، یه شؤونش فردی است، در زندگی فردی باید حکم دین ها جاری باشه. زندگی ما یه شؤونش اجتماعی است، حتما باید در اجتماع دین حاکم باشه. اگه دین در اجتماع حاکم نباشه، نتایجی که زندگی اجتماعی هر فردی براش دارد رو از دست میده. شما میدونید که یکی از نیازهای هر انسانی اجتماع است. یه ثمره ها و برکات اجتماع دارد. اگه اجتماع فایده نداشت که هر کس میرفت مثل یه حیوان توی زندگی فردی خودش یه گوشه‌ای زندگی میکنه، نه، ابعادی از انسان با زندگی اجتماعی کامل میشه. به قول فارابی خدا رحمتش کنه میگه همین که ما نطق داریم دلیل بر اینه که خدا این قوه را به ما داده است تا بعد ارتباط با بقیه رو بتونیم تقویت کنیم. به قول فارابی نطق دلیل بر اینه که انسان اجتماعی است. این نطق، آخه نطق بشر غیر نطق حیوانات است. نطق حیوانات در حد یه حرکات است و یه پیام‌های ساده، ولی بشر که اینجور نیست. بشر یه نطقی دارد با محتوای فوق‌العاده عجیب و غریب. خود خدا میفرماد که بیان به بشر دادیم، یعنی این بیان یه لطف خداست. همطور که چشم به شما دادن تا مواظب باشی نخوری زمین از بین بری، به شما نطق دادن تا نیازهای اجتماعی دونه بگیرید. همینطور که چشم نیاز ما بود و اگه خدا نداده بود ما در حیات خودمون به مشکل می افتادیم، معلومه است نطق اگه نبود ما به مشکل می افتادیم. یه مشکلش چیه؟ به قول فارابی اون وقت زندگی اجتماعی نداشتیم. و چون زندگی اجتماعی نیاز ضروری بشر است، بشر ابعادی داره که اینا در ارتباط با اجتماع تعمیم میشه. خب حالا چون شؤون بشر بودیش و شأنیش اجتماعیات هست، اگر حکم خدا در اجتماع جاری نشد، بودی از بشر که تقویت این بود توسط اجتماع است، بی ولایت خدا میشه. و وقتی بی ولایت خدا شد، ولایت کی برش حاکم میشه؟ ولایت شیطان. وقتی ولایت شیطان حاکم شد، به اضمحلال و بی سعادتی و بدبختی کشیده میشه. اینجاست که دین بشر میخواد، دین میخواد تا تمام ابعاد که میخواد انتخاب کنه، باید خدا براش تعیین کرده باشه چه انتخاب کن تا ولایت خدا جاری بشه. اینجاست که میبینید که شما در اجتماع دو یه سری روابط دارید، بازار، خیابون، فردی، یعنی ما دائم با هم کار داریم، کسب میخوایم بکنیم، خدمت میخوایم بکنیم، رفع مزاحم باید با هم دیگه بکنیم. در تمام اینا باید حکم خدا مشخص بشه. اینجاست که دین میخوام. حالا وقتی دین میخوایم، باید دین رو اقامه کنیم. دین رو اقامه کنیم یعنی چه؟ این همطور که در فردیت خودمون بچه‌مون به ما بگید که یک توصیه گناه بکنه، ما نمیپذیریم. چرا باید دین تو این خونه حاکم باشه؟ نمیپذیریم. عیناً تو جامعه اگه حالا به ما گفتن ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، اگر میخواید که ولایت خدا بر جامعه شما و بر فردیت شما حاکم باشه، تو جامعه هم باید دین حاکم باشه. دین حاکم باشه یعنی این که شما دینداری در جامعه بکنید، طالب دین باشین. این که شیعه به خصوص طالب نهایتی ترین ابعاد دین است، یعنی شیعه نشسته است تمام زندگی و فکر و حیاتش رو خرج کرده است که دین به نهایت حاکم باشه. برای همین هم کمتر از معصوم نمیخواد، و برای همین هم حتی در زمان غیبت که خود معصوم میگه که از کسانی که فقهای اندیشه ما و سخن ما استفاده کنین، باز همین شیعه با راهنمایی خود ائمه منتظر است که امام معصوم اصلی، یعنی به نهایت باید باز دوباره امام معصوم بیاد. این عالی ترین نجات انسان است. یعنی شما اگه یک روز منتظر امام معصوم نباشین، از اون جهت این آیه رو عمل نکردی. یه وقت دست بگو حالا چه کار کنیم؟ حالا هر چه میتونیم دین اقامه میکنیم، هم کاری چه داره چیه میکنیم. ولی بالاخره فرق است بین غیبت امام و حضور امام، مگه میشه فرق نباشه؟ بالاخره ولی فقیه مجتهد است، یعنی تلاش میکنه حکم خدا را در ارده حکم معصوم را، ولی امام معصوم خود دین است. اینه که شیعه چون این آیه را میفهمه، همواره در تلاش است که به نهایت و به شکل تام این آیه را عمل کنه. این آیه تام و تمامش همین است که شما با دعا ندبه دائم زنده نگه میدارین این طلب را که خدای من امامم را میخوام و خیلی هم میخوام. هر کس به اندازه‌ای که عظمت نیازش به دین را بشناسد، عظمت تقاضاش به این که خدای من امامم را میخوام شدیدتر است. بعد میفرماد که ولا تتفرقوا، خیلی دقت بفرمان، یعنی اگه دین نداشته باشید حتما در تفرقه اید. یعنی میخواید که در تفرقه نباشید؟ تفرقه یعنی شیطان، حتما باید دین اقامه کنید. یعنی نمیشه حالا آقای مثلا هر کی میخواد باشه، دورکیم باشه، فران، هر کی میخواد باشه، همه اینا پیشنهاد چی کردن؟ پیشنهاد جان استوارت میل. بسیار زحمت کشیده است که دین نه، دین رو پشت سر گذاشته است از طریق جامعه را به انضباط و اتحاد بکشه. وقتی شما میدین آثارش هم میخونید، این پدر خودش در آورده، واقعا زحمت کشیده است. اما خب نمیشه، این آقا تمام تلاشش اینه که آقا بیام جامعه را اصالت بدیم. خب چیکار کنید که هر جا ضرر به جامعه میخوره، چون جامعه اصلا از حقوق فرد رو حس میکنی. خب میگه میشه آقا حقوق فرد اصالت ندارد چون که جامعه اصل است. چرا جامعه اصل است؟ چون اتحاد نیاز است. اتحاد به چیه؟ به یه چیزی محور باشه. چی باید محور باشه؟ جامعه. شما وقتی میشینین آثار آقا رو میخونین، میبینین پدر خودش در آورده است، ولی بعد نتیجه شو میبینین بفرما این نتیجه. تمام غرب بر اساس نظریات جان استوارت میل تو جامعه بنیان گذار شد. چه غرب که میگم، یعنی آمریکا بعدش، حتی مارکس تحت تاثیر جان استوارت میل اومد سوسیولوژیسمش پایش گذاشت، یعنی اصالت به اجتماع، سوسیال یعنی اجتماع. خب بفرما این شما اینم جامعه. مگه میشه اینکه امام خدا رحمتشون کنه فرمودن اگه پیامبرا بودن هیچ وقت اختلافی تو جامعه صورت نمیگیره. نمیدونم یادتونه یا نه، اینا خیلی امام تکرار میکردن تو این یه پیام بزرگ، یعنی به اندازه‌ای که دین دارید اختلاف ندارید، راهی دیگه نیست.
انضباطهای جان استوارت میلی انسان کش است. خدا رحمت کنه شهید متریان. یه مثالی میزنم، میگن این غربی ها اومدن گفتن آقا همتون باید این اندازه باشید، اگه نه اختلاف میشه. بعد مثال اون پادشاه رو میزنن که یه تختی درست کرده بود، بعد همه باید قد این تخت باشن. حالا اگه یه دی درازتر بودن سرشون رو میزد، خب چی میمون؟ مرده. حالا اگه یه دی کوتاه بودن میکشوندشون، چی میمون؟ مرده. پس بالاخره چی میمونی وسط یخت آدم مرده؟ ایشون خدا رحمتشون کنه میفرماد با این چیزا که نمیشه، باید اون که ما خدا کنه این دقت برای شما پیش بیا. میفرماد خدا یعنی اون که ما را خلق کرد اگر برنامه برا ما بریزه، نه مخالف بنیاد ماست، نوم که نتایجی که ما میخوای ما نمیده. شما حتی ببینید مثال حالا بزنید، اگر که کسی من به شما میگم آقا یالا من برای شما تصمیم گرفتم که بری جنگ کنی کشته بشی، میگه تو کی؟ خودم باید بیام. خب اگه دو تایمون بریم، حالا کی تصمیم گرفته است که ما دو تا بریم کشته بشیم؟ یکی دیگه باید باشه. خب اگه اونم بیا، یا همه باید بریم کشته بشیم، یا که یکی باید فرمانده باشه بقیه در دستور جنگ بده. اون فرمانده از کجا دستور، از کجا حق داره منو به کشتن بده؟ اگه مثلا از آقای رئیس جمهور آمریکا پرسیدیم شما چه حقی داری تصمیم میگیری که مردم برن، مردم آمریکا برن ویتنام کشته بشن؟ آقا تو که مالی صاحب مردم نیستی، چیکار کنه؟ جواب داره. برای همین شما دقت کردین تو جمهوری اسلامی رئیس جمهور نمیتونه فرمانده کل قوا باشه. چرا؟ برای اینکه رئیس جمهور که صاحب ما نیست، خدا صاحب ماست. حالا پس کی میتونه حکم کنه، حکم جهاد بده؟ اون که حکم خدا رو میتونه پیدا کنه، خود ولی فقیه هم به اعتبار شخص که فرمانده کل قوا نیست، به اعتبار فقه. فقه یعنی چی؟ یعنی حکم خدا. پیغمبر به خاطر اینکه خدا میفرماد مردم من این پیغمبر را از شما برای شما اولاتر شایسته در صاحب نظرتر کرده، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر برای شما اولاتر از که تصمیم برای شما بگیره. خب اینجوریه که میشه بگم خدا که صاحب ماست. حالا گفته است که اگه پیغمبر گفت جهاد کنید، صاحب ما گفته جهاد کنید، حالا عمق جان شما مال خداست. خب حالا زندگیتونم خدا تنظیم میکنه. اینجاست که اصلا احساس تضاد نمیکنید، اذیت نمیشید، می که خدا برای شما بکنه چه برید جنگ کنین با دشمن. ببینید سبقت می، من خودم با چشمام خوب اینا دیدم. ما دیدیم دعواشون است، یه سری بچهای شمال با بچه با فرمانده خط دعواشون است، چه اصفهانی بود عصبانی که شما اصفهانی بازی در آوردین اینا. منم تازه گفتم یعنی چه اصفهانی بازی در آورد. بعد دیدیم دیشب بچه اصفهانی ها تک زدن جنگ کردن، شمالیا رو نبردن. اینا میگن چرا ما رو نبرد؟ انگار رفتن نقل نبات قص کنه، یعنی رفته بودن شب تک زده بودن جنگ و شهادت. اینا میگن شما اصفهانی بازی در آوردین رفتین جنگ، چرا ما رو نبردید؟ فرمانده ختم خدا رحمتش کنه اون محمود پهلوان نجات بود، شهید شد. به این دعوا میکردن. خب این فضا رو شما ببینید. چرا؟ برای اینکه حکم خداست. من شما یه بار شنیدین تو دنیا که مردم دنیا شاهشون نمیدونم فرماندهشون فرستاده بوده جنگ، بعد اینا بگن که چه خوب کاری کرد ما رو فرستاد جنگ، به هر بهونه‌ای فرار میکنه. یک آمریکایی تو جنگ ویتنام آدامسشون دیر شد، یه هفته اعتصاب کردن. از اینجا به چیز دیگه یاد گیریم که نمیشه جان نمیطلبید، جان نمیطلبید. میخوایم نتیجه بگیریم که روح انسان اگه خدا براش تصمیم نگیرد به تضاد میفته. وقت جالبه شما ببینید این آقای مثلا کلین، آقای پسر بوش 25% رأی مردمه، اونایی که رأی میدن 25% و نیم، مثلا 13% رأی کل مردم آمریکا، 25% رأی اونایی که رأی میدن آورده، یعنی 75% اصلا اینا نپذیرفتندش. وقت اینا چقدر سختشون است که این براشون تصمیم بگیره؟ خیلی سخته است، یعنی جزقاله شده است روحیه ملت دنیا. فقط چون نمیتونه بالاترشو ببینه عین خیاله، یعنی افسردگیشو تحمل میکنه. اون وقت دقت کنید حتی توی کشور اسلامی اونایی هم که دین ندارن ولی بدونن که خب این حکم خداست، بعضیا خیلی نظام قبول ندارن ولی میدونن این حکم خداست، در عمق جانشون اون مشکلاتی که مردم دنیا در حکم حاکمانشون گرفتارشن گرفتارش، بالاخره میبینن اولا با جانشون میخونه حکم خدا با اصل خلقت آدم میخونه، چون خالقش هم خداست. در ثانی میبینن که ابعاد همه جانبه انسان رو در نظر گرفته است. اینجاست که این ولا تتفرقو یه جواب خیلی خوبی است مقابل اون که اگه این رو اقامه نکنید در یه تضاد میفتید، در فشار روحی میفتید. تفرقه رو کسی نمیخواد، چه تفرقه فردی و شخصی که هر بعد شما یه ساز بزنه، هم تفرقه اجتماعی. نمیتونید بدون دین نه خودتون رو به یگانگی برسونید نه جامعه رو به یگانگی برسونید. و یک روزم که بشر بی دین نمیتونه باشه. میفرماد ان عقید، چرا من اینقدر پیغمبر پشت سر هم فرستادم؟ ان عقیم و دین ولا تتفرقو. بعد خودش روشن کرده، میگه که این کار که نیاز شدید بشر است، اگر بشر جهتش رو از الهیت خارج کنه، یعنی ولایت نفس اماره رو بر خودش حاکم کنه، این براش خیلی مشکله. این توصیه زنده مفید حیاتی به نام ان اقیم الدین ولا تتفرقو کبر علی المشرکین ما تد کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، سخت است بر مشرکین اون چه دعوت میکنه اونا را، دعوت میکنین اونا رو به اون، یعنی به چی دعوت شما میکنین؟ مسلمونا، پیغمبر، ائمه، به دین دعوت میکنین که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. یعنی یه روانکاوی کرده است که اولا ببینین چقدر تسلیم حکم دینین، همونقدر مشرک نیستید. جامعه ما در مشروطه از یه سری ابعاد نجات پیدا کرد، یعنی در مشروطه بالاخره دیکتاتورین که یه شاه همش هر چی دلش میخواد. آخه میدونی که تا مشروطه نبود شاه قانون بود، نه اینکه در مشروطه یه قدم اومد جلو، دین و روحانیت هم خیلی کمکش کرد، ولی نتونست برسه به این که حالا یه نفر حکومت نکنه، قانون حکومت کنه. این قانون چه قانونی باید باشه؟ اینجا بود که نتونستن از مجتهدین، وقتی بحث شد که آقا مجتهدینه که قانون، از قانون را باید، هر قانونی که مجلس میگنوش باید این مجتهدین تصویب میکردن، حذف شدن. خیلی هم سر و صدا نشد. چی تو شد که جامعه حساس نشد؟ برای اینکه فکر کرد قانون بسش است، چون الگوش کجا بود؟ اروپا بود. بعد از یه مدتی متوجه شد اگه به ناس قانون بسش باشد، اگه به ناس دین بره کنار، رضا خان قانون گذاره رو میخرد. شما اینه بده، این مطمئنن اینجور میشه. اگر شما به صرف قانون خواستید جامعه رو اداره کنید، این کلن زیاد تو روزنامه می‌نویسن آقا قانون بس است. دقت کنید گاهی اینا به اسم قانون میخوان قانون رو جا دین بگذارند. ما تو دنیا همین کارو کردن، اومدن گفتن قانون، ولی منظورشون از این قانون بعد اون بود که خودشون تصویب میکنن، نه اون که خدا باید تعیین کنه. روح قانون باید حکم خدا باشد. اینکه شما در قانون اساسیتون دارین هر قانونی که تصویب بشه به هر شکلی که خلاف اسلام باشه به ذات باطل است، بعد از اون تجربه های تاریخی خود کشورمون و کشور دنیا، وقتی که شما بگوید که قانون را فقط به قانون تکیه کنید، اما نه قانونی که روح الهی داشته باشد و بدنش رو حکم خدا تعیین کنه، اگه این نباشد یواش یواش رضا خان قاطیش میاد. بعد که رضا خان قاطیش میاد، رضا خان که کاری نمیکرد، به این مجلس شورای ملی میگفت که طویله، میگفت این طویله هر جور که من خواستم باید تصویب کنید. یه زمانی میگفت این دبستان، یعنی اینا بچند بچه. خب همینه، وقت بگویم یکی از نمایندگانی که قانون تصمیم کردن تونستن نطق بکشن وقتی میگفت طویله، گفتن چشم قربان اعلی حضرت ها قدر قدرت ها شما هرچی میگین. الان وقتی اومد سر کار نخست وزیر شاه، گفتن شما برنامه چیه؟ نه خب هر دولتی گفت من برنامم اجرای منویات ملوکانه شاهنشاه هست، یعنی من اومدم که هرچی شاه میگه عمل کنم. این چه فرقی میکنه با قبل مشروطه؟ و میگه مشروطه هرچی مثلا ناصرالدین شاه میخواست را میگفت نه. خب بعد که تو اومدی گفتی اجرای منویات ملوکانه شاهنشاه. اینجوری میشه با نتیجه وقتی قانون خدا رفت به هر شکلی دیکتاتوریست. به حق میگه امروزه به قول خود دانشمندان دنیا، ما از خودمون میگه امروز دانشمندان دنیا میگن که هر چه سرمایه دار بخوان از صندوقا در میاد. فرقش نیست که رضا خان کاری نداشت شما توش چی میریزین؟ مینداخت اونجا که بیچاره مدرس گفت من خودم که به خودم یه رأی دادم تو این مجلس، یه رأی تو این زد. نه رضا خان صندوق هم مینداخت اونجا. نه حالا اینا تو مغز مردم میگن اینجور که ما میخوایم رأی بده، مردم هم میدن بیچاره. یعنی عقلشون را گرفتن. مگه این چه فرقی با دیکتاتوری رضا خان یا ناصرالدین شاه میکنه؟ عمده اینه که حکم خدا جاری باشه تا انسانیت های انسانی رشد کنه و انسان ها خود انتخاب کند، نه جراید صهیونیستی براشون انتخاب کنه. خب این طرف قضیه که روشن شد، حکم خدا واقعا اومد سر کار، بشریت در یک تماس روحانی با هم قرار میگیره. به قول خود دانشمندای غربی میگن غرب حکمش نسبت انسان به همدیگه گرگه هاییست که منتظرن همدیگه را پاره کنن. میگن ما فضامون فضای وحدت نیست. امام فرمودن پیغمبرا اگه بودن هیچ وقت با هم اختلاف نداشتن. چرا؟ برای اینکه نفس امارشون حاکم بود یا حکم خدا در شخصیت و زندگیشون؟ حکم خدا، حکم خدا که تضاد نداره. نفس اماره من ضد نفس اماره شماست. اگر من نفس امارم حاکم باشد حتما با شما نمیسازم، پس حتما تفرقه میشه. و اگر که نفس امارم حاکم باشد توصیه خدا رو که ان اقیم و دین ولا تتفرقو رو هم نمیپذیرم. کبر علی المشرکین ما تدعو الیه. میگه سختشون از که اینها اون چه پیغمبر تو بهشون میگی رو اینا بپذیرن. یعنی من میخوام یه نتیجه بگیرم که جامعه باید آروم آروم برسد به این که پذیرفتن نفس امارش اولا به وحدت نمیرسوندش، به آرامش شخصی و آرامش اجتماعی نمیرسوندش. در ثانی این باعث میشه که حوائجی هم که میخواد عمل نشه. چرا؟ برای این که تزاحم میل هاست. کلینتون و پسر بوشه اینا فقط فکر خودش بودند، فکر این که علمه بخوان آم. نه آقا اینا هم نه آبروشون میره، بعد رأی کمتری میارن. حالا حاضرن هر کاری بکنند که مردم آمریکا فکر کنند اینا آدم خوبی هن. نه اینکه اینا در حوزه وظیفه و انسانیت انسان و ارتباطش با عالم غیب و وحدت کار بکنن. اینجاست که حتما منافع بقیه رو در نظر نمیگیرن. چون منافع بقیه رو در نظر نگیرن هیچ کدوم از اینا به نتیجه‌ای که میخوان حتی تو دنیا نمیرسن. میفرماد پیغمبر این قاعده را بشناس، هر کس دین و حکم دین را نپذیرفت مشکل نفس اماره دارد. خب وقتی این قاعده تو جامعه عمل شد، پس دیگه بحث ضد ولایت دین و بحث ضد ولایت فقیه جاش مشخصه دیگه، بحث ما هم نداریم. آقا من نمیگم این آقا ولایت فقیه را قبول داشته باشه زوری، من میگم که میخوا قبول داشته باشه میخوا نداشته باشه، ولی اگه ندارد مشرکه. یعنی جامعه وقتی سقوط میکنه که فرهنگ شناخت انحراف رو از دست بده، یعنی بدان مشرکان چهره شرکشون قایم بشه. شما اگه بچه‌تون بدونه که مخالفین با ولایت فقیه یعنی مشرک، خب این بچه شما خیلی راحت میتونه تکلیفش با ولایت فقیه روشن کنه. ولی وقتی جو طوری مسموم کردن که ولایت فقیه زیر سوال است، یعنی حکم خدا که باید در فرد و جامعه جاری باشه زیر سوال است، این بچه نمیفهمه داره تو ورطه شرک آلوده میفته. اینه که خدا میگه این حرفا نیست. پیغمبر اون چه این بحث امنی مثلا توی این آیه نمیشه بگویم نماز برای مشرکان، اصلا فضای این آیه اجازه به شما نمیده. فضای این آیه این است که دین باید حاکم باشه، هر کس نمیخواد دین حاکم باشه مشرک است. امام در کتاب ولایت فقیهشون صفحه 60 خورده چاپ نجف همینو میگن. میگن اگه کسی لازمه انکار ولایت فقیه را بشناسد مرتد است. یعنی یه وقت از یکی منکر ولایت فقیه است اما نمیدونه این یعنی چی. خب این چرا نمیدونه اصلا یعنی چی؟ فکر کنه حالا همه باید بگن آقا ولایت نمیخوام، اینا میگن نمیخوام. اما یه کسی بدونه یعنی چی، خب آقا ولایت فقیه را نمیخوای، ولایت فرد است یا ولایت فقه؟ ولایت فقه. فقه هم که یعنی قال الصادق قال الباقر قال الله قال رسول الله صلوات الله علیه. صلوات الله. پس تو ولایت خدا رو نمیخوای؟ ولایت خدا رو نمیخوای؟ مؤمن بوده که حالا ولایت خدا رو میخوای؟ مرتدی. حکم سلمان رشدی. واقعا نمیدونه. امام فرمان لازمه این انکارش نمیدونه بیچاره. اگه نه مرتد میشه. یکی بگه من مسلمانم بعد بگه آقا ما ولایت خدا رو نمیخوام. ولایت فقیه ها نمیخوام، یعنی ولایت خدا نمیخوام، یعنی بیرون اومده سازدی، مرتد میشه. اینجاست که شما این آیه رو بپاید به چیزای دیگه نزن. این آیه یعنی این تیکه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، یعنی مشرکین یه چیزی را تو دعوت میکنی نمیخوان، اون چیست؟ عقیم و دین. خب عقیم و دینم که در کل جان، چون بحث تتفرقه، آخه من با دین خودم بپذیرم شما هم نپذیری که بحث نیست. یعنی اگه هممون دینه بپذیریم تفرقه از جامعه رخ برکنده میشه. حالا مشرک چیا نمیخواد؟ اینا نمیخواد، حالا میخواد پیشون هرچی میخواد پینه کرده باشه. این بحث سوره شورا از اول تا اینجا ببینید همش بحثش نیست که باقی وحی باید حاکم باشه، بحث باید حاکم باشه در ابعاد همه شؤونات زندگی، و اگه حاکم نباشه ولایت شیطان حاکم است، و اگه کسی بخواد وحی حاکم نباشه مشرک است. بعد میفرماد که حالا این ور قضیه، خوب دقت کنید، به قول علامه طباطبایی این جمله علامه رو تو جزوه نگاه کنین، میفرماد که نیاز به ایمان مشرکین خدا نداره، چون از اینجا میفرماد الله یجتبی الیه من یشا. اینجا میخواد بگه که خب حالا اومدیم ما یه دی نپذیرفتن حکم خدا را، خوب دقت کنی، میگه خب نپذیرند خدا اونایی که به درد میخورند و میگیردش. یعنی چه؟ من از شما سوال دارم، چند درصد مردم قبل از انقلاب رسیدن به این که شاه باید برد و اسلام باید بیا؟ من نظرم از ازن 2-3% مردم بیشتر بلند نشدن بعد که شاه شل شده، همه گفتن اونا ول کنید، اونا مال اون عقیم الدین نیست. حالا ببینید این پیشنهاد تحلیل من از یا اخت بالا پایینش مهم نیست، من خودم نظرم از 2-3% صفر رسیده بودن به این که شاه باید برید، تازه 1.5% به این رسیده بودن که شاه برد نه اسلام باید بیاد. یه دی رسیده بودن شاه باید برد، دستشون گرفته بود، گفتن آخه این دو خواهرش که قاچاقچیه با خودش هم که اینجور بی خود سایز اینا، بعد از ساواک بعدشون اومده بود، اما کم بودن که به این نتیجه برسن که شاه برد فایده نداره، اسلام باید بیاد و شاهم باید بره که بره. مثلا تیپ مثلا بازرگان اینا اول به این نتیجه نرسیده بودن، میگفتن شاه حکومت نکنه سلطنت بکنه، صرف به این اعتقاد بودن، کم بودن که حرف امام رو بفهمن که نه شاه باید برد و ولایت فقیه باید بیاد. حالا شما میگوی چند درصد اختلاف نداریم، بگو 5% شد یا نشد. یعنی زیادی بودن مسلمونا مهم نیست، مهم اینه که این اعتقاد حق را یه عده بگیرند و پاش باستن. یعنی پیغمبر دلواپس این که یه عده مشرکن خوب هستن، دلواپس این که یه عده قبول ندارن حکومت اسلامی رو نداشته باشن، اینا خطرناک نیست. شما نگون ای وای حالا چی میشه، شما اینا بدونین الله یجتبی الیه من یشا، خدا اون کسایی را که بخواد که به سوی دین بیاد گزینش میکنه و همونا بسن. اون چه که خطرناکه اینه که اونهایی که باید دین رو اقامه کنن از این کار دست بردارن، بدن دست مثلا روزنامه چیزی زمان شاه، میگن حالا شما بیان نظرتون رو بدین، کیا باید صف واسن و کوتاه نیان؟ همین عده قلیل کوتاه نیان خدا میفرماد که دیگه دلواپس نباشی. اونایی که اعتقاد دارن فقط دین حاکم باشد باید از این اعتقادشون کوتاه نیاد، همینا کوتاه نیان کار درست میشه. به قول آقا مثال قشنگی میزه، میگه مصیبت ما اینه که بچه مذهبیایی که معتقدن دین باید حاکم باشن یواش یواش کوتاه دارن میان. بعد یه مثالی میزدن، گفتن که دیدن که تو جلسه ترحیم چند تا از این پسرای این مرحوم پیرن سیاه پوشیدن ولی خاکیه سو پاره است و اینا، گفتن چی تو شده؟ گفت چی، این مرحوم که داشتیم خاکش میکردیم خیلی تقلا کرد که نمیره، اما دیگه ما بالاخره خاکش کردیم. چرا خاکش؟ چون دیگه بالاخره باید میمردن دیگه، حالا چون باید میمردن ما مردندیمشون. خب ما همین چون تقلا کرد. ایشون مثال میخواد بزنه که بابا خودتون دارین با دست خودتون میگن نه دین دیگه باید بمیره، حالا هرچی میگه بابا من میتونم بمونم، نه باید بمیرین دیگه، حالا این مصیبت ماست که مسلمونا چهار تا ماشین کم نیستید، دین باید بماند. شما با همین چهار تا یکی اومده آقا تئوری میده، ما میگم خب دیگه حالا انگار دست اینا باید باشه، پس دست مسلمان ان عقیم و دین باید دین میمون، دین قیام میکرد تو جامعتون تو فردیتتون. نمیشه که شما بریم مثل یه مرتاضی صوفی یه گوشه بشینید نماز نمیخونید، این کجاش دینه؟ به حسین اگه به جای برسید، یعنی به اون عرفانی که شما میخواین، شما میخواین به قلب محمدی صلوات الله علیه برسید. شما شما قلب پیامبر یعنی قلب در قرب حق، قلب در قرب حق به قیام دین است، نه یا نماز گوشه خونتون بخونید. به هیچ جا نمیرسیم. من دیدم، من میشناسمش اینا، این صوفی بازیایی که فکر کنم مثلا برین ده هی ذکر بگوند اینا، مثلا بعد هم مثلا به قرب میرسین، هیچ وقت نمیرسین. بیان تا نشونه دادم شیطان حکومت میکنه. یه ذر باید دین ده. بله، امام شما رحمت الله علیه دیدید در فردیت به جای میرسه که تو درس عرفانشون آیت الله جوادی میفرمودن چیزای امام گفته است در عرفان که نشون میده از همه عرفایی که خیلی هم بزرگن یه خبرای دیگه شیست. باز اگه ذهنم یاری کنه، این آقای دکتر آشتیانی، آیت الله روحانی هن آشتیانی که الانم هنوز زندن در مشهد، ایشون هم معتقدن بسیار اگه فوت کرد بسیاری از ابعاد عرفان نظری باش فوت میکنه. یه چیزیست در عرفان نظری یا کتاب اینا، ایشون بر کتاب دعای سحر امام میگه، دقت کنید، یه حاشیه نوشته است یا بگو یه مقدمه. ایشون میفرماد سالها طول میکشد که یه عارف بزرگ بیاد کتاب شرح دعای سحر امام رو شرح کنه. یعنی ایشون خودش میگه من ذلیل و ناتوانم در شرح این دعا. حالا این امام چرا اینجوریه؟ برای اینکه این امام یه صوفیه گوشه نشین که نبود. این همه برکات روحانی، این صعود عرفانی، این که پرده های عالم جلوش عقب رفته است و به قرب ناب رسیده است، برای اینکه وقتی که ایشون نامه می نوشتن سال 42، جمله شون این بود، در تمام نامه هاشون این آیه رو می نوشتن، انما یعظکم الله انتیق، ذهنم رفته است، خدا شما را به یک وعظ واحد توصیه میکنه و اون چیست؟ که بلند شین، بلند شین برای اقامه دین، بلند شین برای. منظورم اینه که بینی امام اون روز داره میگه که آقا مسنا و فرادا میتونین دوتای، دوتای یعنی بیش از یکی میتونین، نمیتونین تکی، بلند شید برای اقامه دین. بعد میفرمان که این تنها وعظیست که خدا به بشریت کرد تو قرآن. میفرماد که خدا یه نصیحت به ما کرده است و به یه وعظ واحد و اینکه بلنشین دینا حفظ کنید، وقت درجات عالیه عرفانی هم نصیب بدون میشه. حاصل قضیه این که شما دلواپس چید؟ میفرماد هی دلواپس هیچی نباشید، نگون کفر تعدادش زیاد شده است، این شما رو به مهلکه نمیندازه. اینکه شما کتابیان که خب حالا انگار دوره اقامه دین گذشته است، این خیلی آقا خطرناک است. جمله آقای طباطبایی رو نگاه کنین، الله یجتبی الیه من یشا، خدا هر کس خواست پیغمبر انتخاب میکنه برای اینکه دین قیام کنه. شما کوتا نیاید، شما از اونا باشید، دین قیام میکنه. و یهدی الیه من یونی، و هر کس رو که خواست به سوی اون دین هدایت میکنه. اما کی را خواست از هدایت کنه؟ من یونیب، معنیش این است یهدی، هدایت میکنه به سوی دین، من یونیب، هر کس که اهل اناب است. اینا یه کمی بابش باز میکنیم، بحثش میمونه برای جلسه دیگه. یعنی کسی که تمام افقش خداست، اینا به سوی دین ما میکشونی و این را توفیق میدم که دین قیام کنه و این در واقع دین داره و این زیر این آسمان به دین خدا متدین است. پس اول توحید، به سوی خدا انابه کردن. این انابه که اصطلاح ماست، این یکی از معنای انابه، انابه یعنی دعا ولوبه، نه، انابه نظری داریم، انابه عملی داریم. انابه نظری یعنی فقط توجه روح به خدا باشه، از همه کسرت ها آزاد بشه. میگه این آدم را خدا هدایت میکنه. بعد قبلش گفت چی؟ هر کس را که خاص به سوی دین هدایت میکنه. بعد اینجا گفت که اون که اهل انابس هدایت میکنه، پس اهل انابه را به سوی دین هدایت میکنه و دینداری هم به اقامه دین است، پس اهل انابه را توفیق اقامه دین میده. ما باید به جایی برسیم انشاءالله که فقط خدا برامون مطرح باشه. میفرماد اگه به اینجا رسیدی دینا میقاپی، دینا که خوابیدی خدا توفیق اقامه دین رو بد میده. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا.
و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقای کب رویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم عزیزی که این قرآن رو برش نازل کردی و مبعوثش کردی تا ظرفیت پذیرش این همه قرآن نصیبش شود، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به لطف و کرمت در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به لطف و کرمت از ما به عنوان بندگی قبول بفرما. الهی به حقیقت خودت مواهبی که برای اولیاءت در ماه رجب مقرر کردی از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.